کسی میخواد برگرده مدالشو چجوری به دوستاش نشون بده، رونما، همه اینا رو قطعا رویا پردازی کرده بودی. بعد این واقعا چی میشه؟ یعنی من واقعا متوجه نمیشم چه اتفاقی میفته، چه سیستمی بر اون زمان کشتی ما حاکم بوده که میگن آقا، یعنی اون نفر قبلی که یا اون نفر بعدی بهتره یعنی که جایگزین شما میشه، از چه زمانی باهاش صحبت شدی؟ یه شبه که این اتفاق نیفتاده، چطور باید احساسات یک کشتیگیر جوان رو به بازی بگیریم واقعا؟ یعنی این بازیه دیگه، بازی با افکار عمومی، بازی با احساسات، با عواطف، با رویاهای یک ورزشگاه به اسم حمید سیفی. بعد مثلا اون ساعت مثلا چند ساعت چند پرواز بوده مثلا؟
4:05 اینه مثلا.
4:05 صبح؟
بله.
صبح. مثلا نه من ساعت 2 شب برن در خونه طرف بوده آقا بلند شو بریم فرودگاه. چه خبره؟ میخوام بری تیم ملی؟ نه قطعا از چند روز قبل یه هفته قبل بشم گفتن نه. میخوام بگم شما رو نه. آقای سیفی رو ناراحتم شده من عذرخواهیام. این اصلا شرایط درستی نمیتونه باشه که یک ورزشکار رو مثلا تا لحظه آخر بگن حالا مثلا میریم اونجا بلیطو ازش میگیریم. آقا کارت پرواز صادر میشه به نام خودتون صادر شده آقای سیفی. بله. به نام حمید سیفی کارت پرواز صادر میشه. بعد
ویزای
هندوستان روابط گرفته. تو پاسپورتش، تو گذرنامه‌اش هست. و بعد الان خود شما آقای سیفی مدیر کل تربیت فنی یکی از بزرگترین دانشگاه ایرانی دیگه، دانشگاه علم و صنعت. حالا یه مقدار فضا رو عوض بکنیم، واقعا چیکار باید بکنیم؟ یعنی شما الان خودت به عنوان یک فردی که تصمیم گیرنده است تو حوزه ورزش دیگه، حالا برای قشر فریخته، قشر دانشجو، چیکار باید بکنیم که اتفاقات نیفته؟ صحبت کن راجع به این موضوع که حداقل خود شما گفتی به گذشته برنگردیم، چیکار کنیم که اون اتفاقات واقعا نیفته برای جوانای کشورمون؟
من خیلی متاثر شدم از این واقعا مسائلی که وقتی میگن واقعا اون جای
ببخشید من نمی‌خوام واقعا ناراحتت کنم.
نه داریم واقعا آسیب شناسی میکنیم، خروجی به جلسه داشته باشیم بحثمون
مردم بفهمن اینجوری و بشنون و اون جوان‌ها بدونن که آخرش چه اتفاقی میفته.
بله. ببینید واقعیت اینه که ما اگر تا من اشاره میکنم چون رشتم مدیریتیه. بله. و باید مدیریتی صحبت کنیم.
آقای حمید سیفی قهرمان آسیا، قهرمان کشتی آسیا، ایشون دکترای مدیریت ورزش داره.
من خدمتتون عرض کنم شما خودتم مدیریت رو می استاد ما هستید. ولی واقعیت اینه که میگن جای اون شاید خنجری که خوردم یا اون زخمی که خوردم خوب میشه، ولی جای اون حرفا هیچ وقت خوب نمیشه. ما باید برای اینکه بچه‌هامون رو آسیب شناسی کنیم، بچه‌هامون کانالیزه بشن تو مسیر درست قرار بگیرن، مسیر درست قرار بگیرن. چرا بیشتر مثلا خیلی ها میگن آقا ما بلنشیم بریم خارج از کشور زندگی کنیم، فکر می‌کنی مثلا خارج از کشور
چه گلی به سرشون
چه گلی به سرشون میزنن؟ فقط همین شأنشون حفظ میشه. میگن آقا شما برو اینجا کار کن، برو کارگری کن، برو اینجا تی بکش. ولی تی میکشه، چای سالاری نیست، سلیقه‌ایه و اصلا واقعا هیچکی هم پاسخگو نیست. یعنی من الان واقعا خودم توی یه شرایطی که وقتی مثلا تو استان همدان گرفتار میشدم، میدونستم یه خانومی یه آقایی دارن حقشو تضمین کردن، خودم با تمام وجود آقای پولادگر رو من از تو خود چین زنگ زدم پیدا کردم، گفتم آقای این ورزشکار ما داره حقش تضمین میشه. گفتن آقا من چین هستم الان. گفتم من زجر کشیده این کارم، من تو فرودگاه برگردوندن منو، میفهمم تو فرودگاه برگردی یعنی چی، میفهمم خط بخوری یعنی چی. که گفتش آروم باش، من الان به نایب رئیس خانومم میگم به شما تماس بگیرم فدراسیون، و دعوتش کردم اردو به خاطر پیگیری خود من.
وظیفه مدیر چیه؟ همینه دیگه.
اصلا وظیفه مدیر کل ورزش یا مدیران،
هر مدیری که بالا یک مجموعه قرار داره، بله. یه جایی باید حق تضییعش، اگر حقی تضییع میشه باید حق رو پس بگیره.
بله. و اون خانم و اون آقایونی که حقشون تضییع شده بود وقتی برخورد منو دیدن، هنوز که هنوزه قدردان هستن، زنگم نزنن تو دلشون میگن آقا این آدم برای ما تلاش کرد. ولی بازم میگم تا ساختار سیستمی ما، یعنی این که نیایم یه دفعه بگیم آقا حق مثلا حتی رئیس جمهورش، حتی دستگاه مدیریت کشور، وزیر میتونه وتو کنه هر چیزی، این غلطه. شما باید رزومه بگیرید، رزومه افراد اومد، هر کی بهتره، هر کی یه روز توانمندتر بود، هر کی رزومه قوی تری داشت اون بره. ولی ببینید بعضی افراد اصلا توی فرایند نبودن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفی، همچنان با شما شنوندگان محترم هستیم. بخش بعدی گفتگو خودم رو با جناب آقای دکتر حمید سیفی قهرمان اسبق کشتی ایران و آسیا در برنامه محوطه گفتگو پی خواهیم گرفت.
سفری هیجان انگیز در میان خاطرات ناب ورزشی، محوطه گفتگو با داستان‌های ناب پیشکسوتان، قهرمانان و نخبگان ورزش.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو ورزش و برنامه محوطه گفتگو. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر حمید سیفی هستیم، قهرمان ارزنده و اسبق کشتی کشورمون، قهرمان جام جهانی، قهرمان آسیا، قهرمان تورنمنت‌های مختلف، صاحب دو بنده تیم ملی در کشتی آزاد در بویژه حالا وزن 96 کیلوگرم که در حال حاضر هم به عنوان یک فرد مؤثر در خدمت دانشجویان عزیز هستن، مدیر کل محترم تربیت بدنی دانشگاه مسند. خب آقای دکتر، بازم برگردیم به همون دوران کشتی شما، حالا یه مقدار از اون فضاهای انتقادی ذره خارج بشین، ذره میتونیم فضا رو حالا ترکیبش هم بکنیم.
نه
میدونم
کارشناسیه،
دقیقاً
نتیجه بگیریم.
میخوام یه مقدارم باز یه خاطره بازی هم داشته باشیم. بهترین کشتی که گرفتیم و اون کشتی که به دلتون چسبید، حالا شما خب قهرمان آسیا شدی، قهرمان جام جهانی شدی، قطعا یه کشتی تو ذهنت مونده که وقتی اون مدال رو گرفتی، حالا ممکنه حتی اون مدال مثلا برنز هم باشه، نمیدونم، اما شما بگو که کجا بوده همش به دلت نشسته.
واقعا کشتی خب من زیادی گرفتم. من مندیا شویلی که قهرمان المپیک شد اومد تو لیگ ایران کشتی گرفت.
بله.
خب همه بچه‌ها ما باش کشتی گرفتن. یکی از کشتای خیلی خوبم با مندیا شویلی بود که من با اختلاف مثلا زیاد بردم ایشونو. رسلان شیخوف بود که خب اومده بود ایران.
ولی اسما رو یادتونه، گفتین به گذشته برمی گردین، این اسما یادتونه.
چیزهایی که اذیتم میکنه
ولی اینا همیشه شما رو به انگیزه میده.
حس خوبی دارم نسبت به کشتیام، حتی پوهناش هم دقیقاً میتونم یادتونه. بگم ولی چیزهای اینو می‌خواستم بگم به جوونا هم دارم میگم، چیزهایی که اذیتو میکنه. ما یه بحثی داریم توی مدیریت یا بحث صنایع که این بحثو میکنم، میشن 5S، 5 تا اس کیفیت هستش. یعنی میگه چیدمان کن، یعنی اگه توی مثلا میگم رنگ، نور، لباس، همه چی، میگه اگه مثلا در کمدتو باز میکنی میبینی یک سال دو سال یک کت شلوار نپوشیدی، سه سال نپوشیدی، چهار سال نپوشیدی، میگه اون کت شلوار رو بیار بیرون، بذار یکی دیگه استفاده کنه. تو افکارمون هم همینه، افکاری داریم که خیلی اذیتمون میکنه. مثلا میخوام از یه نفر رو، حال یه نفر رو بگیریم، اذیتش کنیم. خب وقتی نتونستی دیگه یه جور جبران کنی، چیز کنی، از ذهنت خارجش کن. حتی بگو اگه خواستم اذیتم بکنم چه نفعی برای من داره، پس بذار از ذهنم پاکش کنم، فایوس کنم، اینا رو خارج کنم یا تو لایه‌های بعدی بذارم. دوستایی که دارم اگه میبینی اثر بخش نیستن، بهت آسیب میزنن، حذفشون نکن، بذار لایه‌های آخر دوستات، دوستیای خودت. کفشای میپوشی، حالا یه بار پوشیدی خوشت نیومده، 5 سال کفشو نپوشیدی، خب چه دلیلی داره؟
بده
یک نفر که استفاده کنه، نیاز داره استفاده کنه. تو افکارمون هم همینطوره. من میخوام بگم واقعا باید ما توی زندگیمون این مسئله رو الگوی حرکتی و رفتاری خودمون قرار بدیم و سعی کنیم که چیزهایی رو که میتونیم هدفمون رو گم نکنیم. من مثلا کشتی با مندیا شویلی که قهرمان المپیک بود، همین مثلا دو سه ماه قبلش قهرمان المپیک شده بود، اومد سه چهار ماه مالایی و قبل المپیک شده بود، مثلا اومد تو کشتی گرفت، همه کشتیگیرا رو
برد
و من اومدم مثلا باختم 6-7 تا بردمش مثلا، فکر کنم 6-7 تا. یا مثلا رستان شیخوف من ضربه کردم، مثلا باخته 3-4 تا گرفتم.
شگرد چی بود آقای سیفی در کشتی؟
من بیشتر چی میگم،
زیرگیری ها.
آره.
بعد تو این چند سالی که کشتی میگرفتیم اون ورزشکار صرفا، پول خوبی تونستید از کشتی به دست بیارید؟
نه متاسفانه، نه جوایزش خیلی در فوره.
الان کشتیگیرا خوب شده دیگه،
الان خدا رو شکر
نسبت به گذشته. البته هم من حتی تو لیگ مثلا کشتی میگیرن یا تورنمنتایی که میرن، جوایزی که به فدراسیون یا کمیته ملی المپیکشون اهدا میکنه، شما تو دوران کشتی خودتون درآمد خوبی داشتین که بتونه زندگی شما رو تغییر بده؟
نه متاسفانه، چون من متعلم بودم، واقعا زندگی من اصلا خیلی به سختی. من شاید افتخار میکنم اینو دارم میگم، من توی طول دوران ورزشم سعی میکردم با موتور مسافرکشی میکردم، با ماشین بدن گرفتم مسافرکشی میکردم، یه کارای اینجوری در این سر
فقط برای بالاخره به نوعی درآمدزایی رو برای خودتون داشت، برای خودتون داشت
که بتونید. دردآور بود، یکی بود بچه یه جایی بود اومد گفتش که آقا شما آقای سیفی هستید، گفتم خجالت کشیدم خودم واقعا، گفتم نگاه کن من یه قهرمان حالا مثلا دانشجویان جهان قهرمان ملی مثلا می‌خواستم هم دانشگاه مسافر کشی کنم بعد برگرد دوباره برای زندگیم، این افتخاره ما اینم میخوام بگم
زحمت میکشیدین آقای سیفی،
زحمت میکشیدم برای زندگیم، برای
تامین معاش خانواده،
تعهدی که به همسرم داشتم، هر کاری میکردم، هر کاری که شرعی قانونی باشه
100% و اصطلاحا لقمه حلال،
لقمه حلال میوردم تو زندگی و واقعا برکت.
چند سال ازدواج کردین آقای سیفی؟ گفتین 17 سالگی ازدواج، چقدر زود ازدواج کردین آقا؟
دیگه ببین من بخاطر اون شرایط سخت زندگیم
ماشاءالله عصبتو نمیخوره.
نه بابا بزرگ.
واقعا ورزش شما رو جوان نگه داشته.
سلامت باشی. داشتن یه همسر خوب، داشتن بچه‌های
چند تا فرزند دارید؟
دو تا فرزند دارم و یه دختر و یه پسر.
چند ساله هستن بچه‌ها؟
دخترم الان 17 سالشه و پسرم هم 13 سال. که جفتشون هم ورزشکارن،
ورزش میکنن.
بله.
پسرتون به کشتی اومد سمت سوی کشتی اومده یا نه؟
پسرم کشتیگیره، کشتی میگیره توی فلان در رده تهران و اینا داره کشتی میگیره. فکر میکنم خوب بشه.
دختر خانمتون هم ورزش میکنن؟
دخترم هم که تکواندو میره و
بله
در حال یادی بکنم از آقای سایی که یکی از
بله پر افتخارترین ورزشکار ایران در المپیک،
بله موفق ما هستن و براشون آرزوی موفقیت.
از زندگیتون راضی هستین آقای دکتر؟
بله خیلی خوبه واقعا. من میگم خدا یه چیزهایی رو ازت میگیره، یه چیزی رو بهت میده که واقعا میتونه التیام بخش باشه برای تمام طول دوران زندگی. من بارها بارها راجع به همسرم بگم نیومد جلو تلویزیون خودشو نشون بده، هر وقت میگفتم بیا مثلا صحبت کن نمیومد، من میگفت من اصلا نمیخوام دیده بشم، فقط تو میخوام تو باشی، تو دیده بشی،
اینکه یک همسر همراه داشته باشی،
اینا قشنگ میکنه زندگی رو. و واقعا خودشو فدای من کرد، دکتراشو فدای من کرد، آدم بسیار باهوش، رتبه یک دانشگاه و آدم موفق، ولی میاد میشست مثلا به زندگی کارشو رها میکنه فقط به بچه‌ها رسیدگی میکنه. اینها نشانه های واقعا هم ایثار، عشق، علاقه و واقعا ازش تشکر میکنم. این سالها این کارا رو مدیریت کرد و زندگی رو ساخت. یعنی واقعا شاید من با اون وضعیت روحی روانی خودم واقعا اینو میخواستم بگم، بارها بارها همین من مسابقات مثلا آسیایی خط زدم، منو
بعد از اون همسر اتفاق من چیکار کرد آقای سیفی؟
همسر من اومد، بازم برگشتیم به این خاطره بد متاسفانه.
اشکال نره بگیم، ولی درس میشه برای دیگران.
خانم من اومدن تو فرودگاه با
همون لحظه
اومدن فرودگاه، خداحافظی کردن که ما داشتیم میرفتیم دیگه،
نمیدونستن دوباره برمیگردن.
با برادرش و خانواده و خواهرش اومده بودن تو فرودگاه، همیشه لطف داشتن خانم.
برای بدرقه شما
خانوادهشون خیلی من لطف داشتن، اومدن بدرقه و دیگه رفتن، من از گیت رفتم و اینا. بعد یکی دو ساعت هی معطل، آقا هی وایسا برو، این میخواد بیاد اون بیاد. بعد اومدن و خب اون شخصی که گفتم اومد رفت و مسابقات، و من رفتم خانه کشتی، نمیتونستم روم نمیشد برم
منزل
برم چی بگم که فردا من زنگ زدم خانم،
باورشون نمیشه که شما از ایران زنگ زدید.
نه گفت اونجا چه خبر رسیدی؟ خب من نگران شدم و نگفتم پروازه آره کنسل شد و یه مشکلاتی پیش اومد و حالا من میام و کجا. گفتم آره شب بود و دیگه دیر وقت بود، من
اومدم خانه کشت
دیگه، رفتم اونجا من ساکم و گذاشتم جلوی در و گفتم دیگه من هیچ وقت کشتی نمیرم. گفت چرا؟ گفتم اینجور شد. گفت ببین تو که از همه بهتری، تو ثابت کردی، تو انتخابی بردی، خیلی کارشناسه، حالا دوست دارم ایشونو دعوت کنید یه بار که حالا شاید تو رادیو باشه راحت‌تر بیاد اصلا. ولی ساکم من پرت کردم توی کوچه از تو پنجره، طبقه دوم مستاجر بودیم، پرت کردم توی حیاط
دیگه سمت کشتی.
گفتم دیگه هیچ وقت من کشتی اصلا نمیرم دیگه، میخوام کلا برای همیشه کشتی رو بذارم کنار، اینا منو نمیخوان، اینا یه آدمایی میخوان که خلاصه برار
سفارش شدن
و نمیدونم ما چیزی براشون منفعتی نداریم و خلاصه خیلی ناراحت بودم. هرچی خواستم بهش گفتم اون روز، گذاشت دیگه آروم شدم. بعد من دیگه فکرم ساکماکم و انداختم رفته دیگه،
ایشون رو برات
رفته آورده بود، من رفتم تو اتاق و ناراحت و اینا. ضربه سنگینیه دیگه برای
بله.
تو اون شرط روی روانی
ولی بله شما بازم برگشتین
به اصرار ایشون
بله.
یعنی من اصلا واقعا دیگه نمیخواستم کشتی رو ببینم، تشک کشتی رو ببینم و دوباره من برگشتم کشتی، دوباره لیگ و کشتی گرفتم. شاید یکی از مسائلی که برگشتم به خاطر اینکه همسرم بود و موضوع بعدی هم این که بود واقعا خودم ته دلم دوباره با کشتی بود، ولی دل شکسته، دل مرده. خب نمیان بگم بابا این آدم
بعد از اون اتفاق کسی از فدراسیون کشتی حالا بعد اینکه برگشتن برای دلجویی مثلا شما رو دعوت کردن به فدراسیون کشتی، میگن حالا ببین نره آقای حمید سیفی تو نرفتی قهرمان آسیا، ما بهش مثلا فلان جا بفرستیمت برو فلان مسابقه.
نه اتفاقا بعد از اون من رفتم دعوتم کردن اردو، بعد یه تمرین خیلی خوبی مثلا خیلی تمرین خوبی کردم با آقای عجزا حیدری، بعد اومدن گفتن
ایشونو فرستادن جای شما تو مسابقه.
بله مسابقات آسیا ایشون رفتن و بعد مربی ما.
شما برخورد با آقای حیدری چه جوری بود بعد از اون مسابقه؟
من ایشونو مقصر نمیدونم،
کسانی که ایشونو بردن مقصرن.
ایشون همیشه واقعا برای من یه الگو هستم و همیشه خواهم بود. اصلا من هیچ دلخوری اون موقعم که سواد مدیریتی هم نداشتم، ولی سواد شخصیتی که داشتم
می‌دونستم
ایشون مقصر نیست، ورزشکاره.
کسان دیگری بودن که ایشون رو آوردن
با دعوا بردن مسابقات آسیایی، با دعوا و درگیری بردن مسابقات، نمیخواست بره. ایشون یه کشتیگیر بود، نمیتونست بگه من میرم یا نمیرم. حتی نرفت و دقیقه آخر براشون رفتم به زور براشون آوردن، من اینا رو یادمه.
بله
ولی بازم اگر میومد این مقصر نبود، اون ساختار غلطه، سیستم آنالیزی نداریم توی سرمربیمون، مربیامون. حتی اقل یه کلاس اخلاق در مدیریت بذاریم، بگیم
الان وضعیت کشتی رو چطور میبینید؟
الان به نظر من کلی نمیتونم صحبت کنم راجع به کشتی، بعد دیتا ماینینگ فکر کنیم به کشتی. یعنی
حالا شما مدیریت خوندی؟ آره مثلا الان کشتی ما حالش خوبه، اینجوری بگم بهتره.
اینو باید از ورزشکارهای کشتی بپرسی که الان من چند
چون به لحاظ ساختاری، به لحاظ زیر ساختی که ما الحمدلله شرط خوبی داریم.
بله.
ساخت سازی که انجام شده، از نظر تامین معاش هم که ورزشکارا میگن اونایی که میرن مدال میگیرن بالاخره راضی هستن، حتی نوع تغذیهشون میگن خیلی بهتر شده، تورنمنت‌های مختلفی اعزام میشن، مدال آوری هم بد نبوده مثلا تو مسابقات مختلف رفتن، در مجموع مثلا بگیم شما به عنوان کسی که قهرمان کشتی بوده سالاس داره در ورزش فعالیت میکنه، معنی یک مدیر ورزشی تحصیل کرده ورزش، تمام مدارج مدیریت رو طی کرده، به کشتی نمره قبولی خوبی میدین؟ قبولی وقتی میگم مثلا نمره مثلا از حالا 0 کنم تا 20 چند به کشتی میدین؟
ببینید
تا 20 شما میگم معلم هم هستین دیگه، استاد دانشگاه هستین.
اگر بخوایم باز ساختاری بگیم و ساختارمند صحبت کنم، بهترین گزینه برای فدراسیون ورزش کسیه که خودش ورزشکار باشه و خب
مثل
این اتفاق
آقای دبیر مثلا
خود منظورم همین آقای دبیر هستن. بله. خودشون به هر حال
از بدنه
المپیک هستن، قهرمان جهان بودن.
بله.
و تمام مراحل کشتی رو طی کردن، رشته تحصیلیشون هم برای حوزه ورزش بوده، حالا مالی خوندن ولی برای تو حوزه ورزش بودن.
بله.
کارشناسی ارشدشون بعدا حالا فکر کنم مالی خوندن.
بله. فکر کنم مدیریت خوندن اگه اشتباه نکنم. حالا
این که مالی خوندن و فکر تا اونجایی که من
یادم، ولی یک فرد تحصیل کرده قهرمان جهان و قهرمان المپیک از همین رشته
المپیک است. اتفاق خوبه مدیر مالی هم مسلط باشه.
بله.
بتونه مالی رو مدیریت کنه، چون یکی از مسائل ما بسیار موضوع بسیار مهمیه. ولی خب کلی بازم میگم اگه بخوایم مدیریتی به موضوع نگاه کنیم باید دیتا ماینینگ فکر کنیم، یعنی از زوایای مختلف. شما الان
جز به
فدراسیون رو از یه دید میبینید، از زوایای دیگه هم باید بررسی کنید، بعد بهش نمره قبولی یا این اشتباه بگیم مثلا ما الان نمره قبولی میدیم به فدراسیون یا نمره خدای نکرده که به زعم بنده به نظر من در چند تا بود خیلی خوب جلو رفتن، یعنی زیرساختی خب درست شده به واسطه همون بحثای ارتباطاتی که دارن و که دنیا دنیا ارتباطاته، مدیریت ارتباطات میخواد، کارهای بسیار ماندگاری انجام شده. ولی به هر حال موضوعات مختلفی هم هستش که باید آسیب شناسی بشه،
احساس مونه ضعفایی هم وجود داره.
اصلا مگه میشه توی
مدیر ضعف نیست طبیعتا.
اصلا من بگم الان من بی‌نقصم یا خدای نکرده مثلا فلان شخص بی‌نقصه؟ انسانه، انسانم به هر حال زوایای مختلفی داره.
آقای دکتر عبید سیفی، بزرگترین آرزوی ورزشی شما که همچنان به دنبال رسیدن به اون هستید چه هست؟ آیا هدف یا افقی برای خودتون ترسیم کردین که مثلا در چند سال آینده به اونجا برسید؟
من یه افقی که برای خودم ترسیم کردم و همیشه هم این رویاها خیلی جالبه، هر اون چیزی که آرزو کردم اتفاق افتاده.
الان چه آرزویی دارید؟
آرزوم اینه که بتونم
وزیر ورزش بشم.
ساختاره. نه.
آرزوی جایگاه، مسئولیتی میگم.
حالا هر مسئولیتی که داشته باشم بتونم ساختار قانونمند، چارچوبمند و قاعدمندی برای ورزش کشورم، حالا در یا جایگاه وزارت یا در جای کارشناس یا در جایگاه یه انسان اثر بخش. شاید وزیر داشتیم هیچ نتونسته اثر بخش باشه، کارشناس هم داریم در حد یه لیسانس داشته، کارشناسی داشته، ولی اثر بخشیش به مراتب از اون وزیرم بیشتر بوده. من اینو کلی دارم میگم.
بله.
پس اثر بخش بودن خیلی 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 مهمتر از
اولویت‌های شماست.
این که پوزیشن مثلا بگم، خیلی اصلا مثلا میگم در این جایگاه کارشناسی هستم ولی خیلی به مراتب اثر بخشتر هستم. امیدوارم اون چارچوب را توسط چه بنده چه شخصی، آرزوی من اینه توسط یک نفر که ورزشی باشه، ساختار دقیق و درست و سالمی رو تعبیه کنه و در اختیار ورزش کشورمون قرار بده.
انشالله.
و در مورد فدراسیون کشتی هم که گفتید، واقعا خب آقای دبیر خب از دوستان قدیم ما بودن، من ارادت خاصی بهشون داشتم، حالا بعضا مسائلی هم هست، انتقادایی هم به همدیگه داریم. من همیشه میگم اگه تعارض به اندازه کم باشه باعث پیشرفت میشه. من هیچ وقت نبوده من میگم ایشون رو اصلا خدا نکرده مثلا قبول ندارم یا بعضا اینجوری بشه متقابلا، ولی بحث اینه که اگه میخواد کسی موفق باشه یه اتاق فکری که قطعا دارن میتونن آسیب شناسی کنن و امیدوارم به اون اتاق فکری که دارن احترام بذارن و آسیب هایی که وجود داره و همون تعریف مدیریت، هر کسی سر جای درست خودش اگه قرار بگیره قطعا انسان ها کارشون دقیقتر و منظمتر هستش. من اگر میگم واقعا هر کسی بتونه جای خودش اثر بخش باشه، کارایی و راندمان خروجی کار رو قطعا بیشتر خواهیم دید. و در پایانم برای شما برادر عزیزم که لطف کردی بنده رو دعوت کردی در این برنامه، آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
برای همه ورزشکارامون، برای خانواده هاشون که وقتی من مدیر شدم فهمیدم چقدر خانواده ها درگیرن، یعنی وقتی بچه رو میبرن میارن، شما خودتون میدونید که فرزندی دارید، بچه میبرید میارید و چقدر هزینه ها میشه.
دقیقا.
که من اگر واقعا تو جایگاهم قرار بگیرم هیچ وقت نمیذارم هیچ خانواده هیچ هزینه ای تقبل کنه. این فرزند مال ایرانه، مال کشور ماست، مال اون خانواده فقط متولد شده، ولی وظیفه ساختار ورزش ما اینه که اون بچه رو از ابتدا تا انتها پرورش بده، چه در سطح ورزش همگانی چه در سطح ورزش قهرمانی. همه هزینه هاش باید صفر تا صد به عهده ساختار ورزش اون مملکت باشه. آموز پرورش باید گفتن که مثلا میگم اگه بخواد کسی بره برای آموز پرورش برای درس خوندن هزینه کنه، این واقعا ظلم زیادی به اون خانواده ها، به اون جامعه، که ما کشور ثروتمندی هستیم، کشور توانمندی هستیم و قطعا میتونیم این موضوعات رو، اصلا انقدر این کشور ثروتمند و بی نهایت بی انتهای، نه فقط از نظر منابع مالی و زیرزمینی و مسائل این چنینی، از نظر منابع انسانیمون اینقدر غنی هستش که میتونیم برای این کشوری که از دوستان ما تو دانشگاه مثلا میگه برای 240 میلیون نفر میتونیم شغل ایجاد کنیم. 240 میلیون نفر. خب چیکار میکنیم؟ باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، مدیریت داشته باشیم، آدم‌های درست.
منظور دوستتون این بوده که 240 میلیون شغل برای مثلا 10 میلیون نفر احتمالاً هر کسی یه دفعه شغل داره. خیلی متشکرم آقای دکتر حمید سیفی عزیز، قهرمان ارزنده و اسبق کشتی کشورمون. انشالله که موفق و معید بشید. سپاس از حضورتون در این برنامه، انشالله که بهترین ها برای شما رقم بخوره.
سپاسگزارم. بازم یک بار دیگه از شما همکارانتون تشکر میکنم. برای مروری شد در سالهای گذشته. ازتون تشکر
سلامت
میکنم
باشی.
و موفق باشید.
متشکرم. به اتفاق مهمان محترممون جناب آقای حمید سیفی عزیز، قهرمان ارزنده بسبر کشتی کشور و همکاران خوبم در این برنامه، با همه شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. روز و شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
در محضر ولایت،
باید تبریک عرض کنیم به یک دیگر هممون توفیق الهی را که توانستیم بار دیگر وارد شهر رجب بشیم. ماه رجب یک فرصت تقرب به ارزش‌های الهی و تقرب به ذات مقدس پروردگار و فرصت خودسازی است. این ایامی که در روایات ما به عنوان ایام برجسته معرفی شدند، اینها همه فرصتند. هر فرصتی هم نعمت است، هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. شکر و سپاس نعمت هم این است که انسان نعمت رو بشناسه، بر طبق اقتضای این نعمت رفتار کنه، از اون بهره ببره و نعمت رو از خدا بدانه و اون رو در راه خدا به کار ببره. ماه رجب از این نعمت هاست. بعد هم ماه شعبان است که اون هم نعمت دیگری است و این دو ماه از نظر کملین و اهل توحید و اهل معنا مقدمه ماه رمضانند و ماه رمضان ماه عروج است، ماه رفتن به معراج است، ماه تزکیه است، ماه تصفیه است که همه ما به اینها احتیاج داریم. از ماه رجب قدردانی کنید. در این ماه توسلات خودتون به درگاه پروردگار عالم رو هرچه می توانید بیشتر کنید. به یاد خدا باشید، کار را برای خدا انجام بدید. این تلاشی که می کنید، این زحمتی که می کشید، این رو برای خدا قرار بدید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. Oh,
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان، سردبیر مجید نظری نسب. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، فریدون مهدی